أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین بخش که در حقیقت بخش پایانی قاعده المؤمنین دشرودی هست این است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه؟ و قبلا ملاحظه فرمودید که قاعده المؤمنین دشرودی هم یه مسئله فقهی نیست، یه قاعده فقهی است. اولا به ارتباطی هم به کتاب بی ندارد، در جمیع ابواب فقه مطرح است. ثانیا و طرح این مسئله بعد از مسئله خیارات و قبل از احکام خیار، این معناش نیست که جاش اینجا بود و مرحوم شیخ هم اینو جداگانه تدوین کرد و مناسب است که بعد از احکام خیار ذکر بشه. اگر این چنین است، این تعهداتی که بین دو شخص حقیقی یا دو شخصیت حقوقی یا یک شخص حقیقی به شخص حقوقی در چند بند نوشته میشه، بعضی از این بندها خلاف شرع است، این کاملا مسئله روزه، یعنی محل ابتلای عملی هم حکومت است هم مردم و محل ابتلای علمی فقهاست. چیزی که مشکل مردم است عملا محل ابتلای علمی فقهاست که در اینجا باید مطرح بشه. حالا اگر در یه قراردادی یه بندش خلاف شرع بود، آیا باعث بطلان کل این قرارداد است یا نه همون یکی باطل هست و مثلا این عقد از لزوم به جواز منتقل می شود؟ بر تقدیر از دو جهت باید بحث می شد که تا حدودی از این جهت از در خود ما بحث شد. جهت اولا این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. جهت ثانی است که اگر مفسد عقد بود دیگر بحث جدیدی ندارد که آیا این عقد خیاری است یا نه، چون خیار از احکام عقد صحیح است، عقد باطل که خیار ندارد. جهت ثانی این است که بر فرضی که شرط فاسد مفسد عقد نباشد، این عقد صحیح باشد، آیا عقد لازم است یا عقد خیاری؟ در این دو جهت از چهار امر بحث شده است: یکی وجود مقتضی، یکی عدم مانع در جهت اولا، یکی هم وجود مقتضی و عدم مانع در جهت ثانیه. و روشن شد که مقتضی صحت وجود دارد، مانع صحت مفقود است. مقتضی خیار وجود دارد، مانع خیار مفقود است. پس شرطی که فاسد باشد عقد و فاسد نمی کند یک، و اون عقد صحیح است و خیار این دو. برخی از روایات هم در مسئله مطرح است که اون در بخش پایانیشان ذکر بشه. بزرگان نفق رضوان لاله متأخران مثل مرحوم شیخ حسین واسون کاظم، مثل مرحوم آخون رضوان لاله، در این زمینه سه بیان دارن که این بیانات سگانه این بزرگان شاید به یک جا برگردد و در تقریر و تقریب اختلاف باشد. حالا فرمایش مرحوم سید تقریبا شبیه همان است که قبلا ذکر شده، با یه تفاوتی. فرمایش مرحوم شیخ را مرحوم سید بعد از نقد قابل قبول می داند، میاد شاید نظر مرحوم شیخ همین باشد. فرمایش مرحوم آخوند یه راه دیگری است که شاید فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم آسفرم کزن به یک جا برگردن، ولی به حسب ظاهر الان باید ما فرمایش مرحوم آخوند مرحوم شیخ نقل کنیم، بعد فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم شیخ انصار رضوان الله برای تبیین این مسئله که شرط فاسد مفسد عقد نیست، عقد صحیح است، منتها عقد خیاری است، برای صحت عقدم ایشون به عمومات و اطلاقات اولیه نظیر اهل الله البی عموم لغوت تجارت تراز به مانندون تمسک میکنند و اشکالاتی که به صورت مانع قابل طرح است اونا رو ذکر میکنند و برطرف میکنند. وجهی که خودشون برای اینکه شرط فاسد مفسد عقد نباشد ذکر میکنن این است. میفرمان او مبی یا بسیط است یا مرکب. اگر بسیط بود و جز نداشت، مسئله صحت و فساد درباره او مطرح نیست، امرش دار بدار بین وجود و عدم است. اگر مبی شیء بسیط بود، این یا هست یا نیست. نمیشود گفت که هست ولی صحیحه یا هست ولی فاسد است. اگر اون جزء بود، اون امر بود که این معامله صحیح است، اگر اون امر نبود این معامله باطل است. هذا تمام الكلام فیما اذا کان المبیع بسیطا. اما اگر مبی بسیط نبود، مرکب بود، جزء داشت، این جزء یا مقوم در هویت و ذات اوست یا مقوم نیست. اگر مقوم باشد نظیر ساحلیت فرس، ناهقیت حمار، خائریت بقر، سابهیت ماهی، اینو جزئی است مقوم. حالا اگه کسی حیوانی فروخت به عنوان ماهی و جزئش که سابه فلما باشه، این نداشت، حمار بود یا اسب بود، و این معلوم میشه این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه اون جزء مفقود مقوم این مبیع است، در حقیقت او دخیل است. کسی اسب بفروشد، حیوان ساحل بفروشد، اون چرا که تحویل میدهد حیوان ناهق یا حیوان خائر یا حیوان سابه باشد، اون جزئی که از دست داد مقوم مبیع است. چون مقوم مبیع است، این هم معاملی باطل است دیگر، این راه برای صحت نیست. پس اگر مبیع بسیط بود که محل بحث نیست، امرش دائر بین وجود و عدمه. اگر مرکب بود و اون جزء مقوم این حقیقت بود، اند فقدان جزء این معامله باطل است. و اگر مرکب بود و اون جزء مقوم نبود بلکه به منزله وصف بود، به طوری که اون شیء در حال وجدان و فقدان همون شیء است، منتها گاهی با این وصف است، با این جزء است، گاهی با اون جزء، مثل این که این حیوان ساحل یعنی اسب فروخت و بنا بود اسب از فلون نژاد باشد یا راه رفتنش فلون سبک باشد. حالا از فلون نژاد نبود، یه نژاد دیگر بود، سبک رفتن او اون سبک نبود، رفت دیگر بود، در هر دو حال اسب است لدل عرف. اینطور نیست که اگر نژاد دیگر باشد این اسب نباشد. خب پس بنابراین اگر چنونچه اون مبی مرکب بود و اون جزء که مفقود است مقوم نبود، در هویت مبی دخیل نبود، این معامله صحیح است، بدل تخلف جزء یا تخلف وصف خیار داره. این اساره تحلیل مرحوم شیخ. نقدی که متوجه فرمایش شیخ است این است که ما برای تشخیص حقیقت شی، اگر حیوان شناسی داریم، جانور شناسی داریم، این یک رشته تکوینی و تحقیقی است و کارشناسان فنی باید نظر بدن. این از بحث ما کلن بیرون است که چی مقبب است، چی مقبب نیست. اونا که جنس و فرض شناسن، کارشناس این رشته هن، اونا باید نظر بدن که این مقوم است یا مقوم نیست، و این مربوط به حیوان شناسی است، از بحث به بیرون. و اگر مسئله لغت باشد که معنای این شی چیست، آیا اون در این معنا دخیل است نه یا نه، کارشناسان لغت و فرهنگ شناسان لغوی، اینا مرجع باید مراجعه بکنیم. بحث ما نه سنخ اول است که ما حیوان شناسی داشته باشیم که یک بحث فنی تکوینی است، و نه از سنخ لغت شناسی است. بحث ما تو قراردادهای عقلا و عرفه. چون بحث ما در قرار داده اوغلا و عرف است، مرجع ما عرف. شما این بحث کردی که شی یا بسیده است یا مرکب، و اگر مرکب شد اون جز یا مقوم است یا نه، این از حوزه مطلب بیرونه. تمام محور بحث در این است که این بایع و فروشنده چه چیزی را مقوم مبیع قرار میدن. یه وقت از مشتری این نوع را میخواهد، این قطعه یدکی را میخواهد، برای اینکه سایر قطعات با این هماهنگن و اگر این قطعه از کارخانه دیگه باشه مشکلی رو حل نمی کنن. باید با همین سایر اجزایی که خودش داره هماهنگ باشه. خب این قطعه یدکی یا فلون شی در دو حال که این وصف داره یا اون وصف داره، این عنوان برش صادق است. اما اون چه که تحت انشای طرفین است و معامله و نقل انتقال روی او آمده، این مدار صحت و بطلان است، نه اون صحت و مقوم جنس و فصلی که در کتب عقلی هست یا منطق است یا کارشناسی جانورشناسی حیوانات است. اینا نیست. ما کار به مقوم به معنای فصل حقیقی و اینا نداریم. ما تمام بحث ما این است که این بایع و مشتری که انشا کردن، نقل و انتقال کردن، محور اصلی خرید و فروششون چیست. پس اون زحمت خارج از بحث است. ما موجود خارجی. اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، خب وقتی یک شخص مشتری میبیند که فروشنده یه چیزی رو به او تحویل داد که مطابق با اون مبیع نیست، این خیار ندارد که میگه آقا این رو بردار، اون که ما خریدیم از همون سنخ بده. اگر منحصر بود و نداشت، نوبت به خیار مطرح است. وگرنه اگر چونچه کلی باشه و یک شخصی رو در خارج به مشتری بده که این شخص مندرج تحت اون کلی نباشه، اون کلی منطبق بر این نباشه، این معامله باطل نیست. یک، خیارم ندارد. دو، برای اینکه این باید بگه اونی که من خریدم تحویل ندادی که، باید اونو تحویل بدی. این رو برمیگردونه، اون اینی که مصداق است میگیره. و اگر چونچه تمام مصادیق منحصر در این سنخ بود، اونگاه نوبت خیار مطرح است. خب مبی، پس ما در کارشناسی فنی و امثال ذلک بحث نمی کنیم. یک، چی جنس است چی جنس نیست، چی فصل است چی فصل نیست. ما در معاملات عرفی هستیم. مبی هم کلی فی الذمه نیست، شخص خارجیه. حالا که شخص خارجیه، حوزه انشا، حوزه ایجاب و قبول، حوزه قرارداد معاملی گاهی روی خود این شیء است. کائن ما کان، چه واجد این وصف باشد چه واجد این وصف نباشد، معامله صحیح هست. منطق چون شرط این وصف کردن، معامله میشه خیاری. این کالای صنعتی آکبند شده را میخرد به این شرط که مال فلون کارخونه باشه. این یخچال هست، حالا متفلون کارخانه باشه یا فلون کارخانه، اگر این یخچال که اون عنوانی که گفتن یخچال، همیشه خارجی یخچال بود، منتها ساخت فلون کارخانه نبود، ساخت کارخانه دیگه بود، این معامله صحیح است. یک، چون شرط را فاقد است، خیار تقلب شرط دارد. دو، چون همین شی را خرید، کائنم ماکان، منتها به شرط این که فلون وصف داشته باشه. اما اگر نه، فلون وصف آمده در متن قرار داد که من مال فلون کارخانه رو میخوام، اگر فلون کارخانه ساخت فلون کارخانه نباشد اصلا لازم ندارم. این درست است که ساخت فلون کارخانه مقوم مبیع این شیء خارجی نیست، ولی از نظر قرارداد معاملی مقوم شد. بعد این معامله کلا باطل است. این مثل این که اسب رو خریدن، حمار رو تحویل دادن. این گفت من فقط مال فلون کارخانه رو میخوام. درست است که یخچال بودن یه واحد صنعتی است بر فرض حقیقت خارجی داشته باشد، ساخت فلون کارخانه یا اون کارخانه مقوم اونیست، لکن این دو در قرار معاملی این رو تو متن انشاء قرار دادن، انشاء رو رو این آوردن که این میخواهیم بلا غیر، خواهی معامله باطله دیگه. اون تحلیل خود ما بود در جواب نهایی، ما رو داره فرمایش مرحوم شیخ میکنیم که اصلا، یعنی اصلا این تحلیل در فرمایش ایشون نیست. اون بحث های ما دو مرحله کردن بود، داران نقل انتقال بود، داران التزام بود، این راه فنی بود. اما هیچ، یعنی هیچ این گونه از تحقیقاتی شده که تو مخازن آرام شیخ نیست که. الان داریم فرمایش ایشون نقل بکنیم و ابطال. ایشون آمدن فرمودن میگه اگر بسیط باشه که امر دائر بین نفی اثبات است، و اگر مرکب باشه این جز یا مقوم است یا نه، اگر مقوم باشه صحیح نیست، مقوم نباشه صحیح هست. میگم شما چرا بحث تکوین و حقیقت خارجی و جنس و فصل و اونا رفتی؟ ما بحثمون در این است که در حوزه قرارداد معاملی این شی که دارای وصف است یا دارای جزء است، اگر این شی تو متن قرارداد بیاید که بگوین ما ساخت فلون کارخانه را میخواهیم ولا غیر، ساخت فلون کارخانه مقوم یخچال نیست، ولی اینا تو قرار معاملی تقویم کردن، آوردن تو متن قرارداد، روی هم این ایجاب و قبول پیاده شد و انشاء کردن، بنابراین این معامله دیگه صحیح نیست دیگه. پس بنابراین ما نباید دنبال مقوم خارجی و جنس و فصل اینا بگردیم، ما باید ببینیم که در حوزه قرارداد اینا چی رو قرارداد کردن، چی رو بستن. خب پس بنابراین محور بحث این است، نونی اون راهی رو که مرحوم شیخ طی کرده. در تلیه بحث عرض شد که شاید اساره فرمایش مرحوم شیخ و اساره فرمایش مرحوم عثمان کاظم و اساره فرمایش مرحوم آخون رضوان و علیه اجمعین به یک جا برگرده، به همون جایی که در بحث‌های قبل اشاره شد، منتها در ادای مطلب، در تقریر مطلب ممکنه که یه مقدار تفاوت باشه. پس راه صحیح این روش تقریر این نیست که تو مقاصد آمده، این ماله مرحوم آخون رضوان و علیه یه راهی دارن که خب اون هم راه دقیق و راه فن نیست، منتها او مشکل خاص خودش دارد. ایشون میفرمان به این که ما یه وحدت مطلوب داریم، یه تعدد مطلوب. معمولا در واجب ها قائل به وحدت مطلوبند، در مستحبات قائل به تعدد مطلوبند. در واجب ها اگر گفتن فلون کار را انجام بده دو بار بگو یا سه بار بگو، در هر رکعت دو تا سجده باید بجا بیاری، این وحدت مطلوب است، یعنی که عمدن یه سجده رو ترک کرد نماز باطل است. اما در مستحبات اگر گفتن فلون کار را ذکر دو بار بگو، حالا اگر یک بار گفت این تو نیست که کل این زیارت یا کل این دعا باطل باشد، این دعا صحیح است، این زیارت صحیح است، منتها اون مطلوب اعلا نیست، اون ثواب برتر رو ندارد، مگر اینکه یه جا قرینه خاصه اقامه بشه که در این مستحب الا ولا بد این تعداد شرط است که میشه وحدت مطلوب، وگرنه غالبا در مستحبات غالب تعدد مطلوب. فرمایش مرحوم آخوند این است که این بایو و مشتری اون راهی را که مرحوم شیخ رفتن اون را ناسواب می دونن که کار به تقویم خارجی بود، جنس فست بودن و مقبم بودن، و اون راه را طی نمی کنن. می فرمان به این که مطلوب خریدار و فروشنده گاهی یکیست منتها دو رتبه دو رتبه ای، گاهی یکیست به یک رتبه ای. اگر چنونچه مطلوب اونها این باشد که من این کالا را میخواهم میخرم به فلان مبلغ، در درجه اول باید دارای این وصف باشد، و اگر نبود فاقد این وصل بود اون رو هم قبول دارم منتها میشه خیاری. اگر تعدد مطلوب بود با فقدان اون شرط یا وصل یا جزء این معامله صحیح است. اگر وحدت مطلوب بود این معامله باطل است. بیان ذالک این است که اگر ایجاب و قبول و تمام قرار معاملی آمده روی این شیء خارجی که این شیء خارجی واجد این وصل باشد که اگر واجد این وصل نبود اصلا مطلوب خریدار نیست، این رو میگن وحدت مطلوب. در اینجا اگر این شرط نبود یا این شرط فاسد بود و قابل تعدیه نبود، چون وحدت مطلوب است تعددی در کار نیست، این معامله باطل است. ولی اگر مطلوب متعدد بود، معنای تعدد مطلوب هم این است که من این کالا رو میخواهم، در درجه اول باید واجد این وصل باشه، اگر نبود فاقد این وصل بود بازم میخواهم منتها میشه خیار که حق پس دادن دارم. اینو میگن تعدد مطلوب. تعدد مطلوب نظیر این که میگن اگر چونچه وارد کربلا شدی مرا زیارت حضرت باید غسل بکنی. یه وقت هست میگن غسل در آب فرات باید بکنی. این معنیش اینه که اصل غسل مطلوب است، مطلوب برتر. مطلوب برترش آن است که در فرات باشه. و اگر با آب غیر فرات از آب دیگری غسل کرد زیارت صحیح است، چه غسل صحیح است. اما اگر به جای غسل بخواد تیمم بکنه، خب این اصلا مطلوب را تحصیل نکرده. خب اگر اون مطلوب واحد باشد، معناش این است که اگر اون جز را نداشت اصلا مطلوب نیست، این معامله میشه باطل. اما اگر مطلوب خود شی بود منتها دو مرحله داشت، مطلوب برتر، مطلوب فروتر، مطلوب عالی، مطلوب دانی. اگر مطلوب عالی بود فاول مطلوب، نبود اون دانی هم مطلوب است او هم فاول مطلوب. اگر این بود معامله صحیح است و این شرط فاسد مفسد اون عقد نیست و منتها خیار آور. پس معیار در تشخیص این که این شرط که فاسد است و مفقود شد آیا مفسد عقد است یا مفسد عقد نیست، این است که اگر وحدت مطلوب بود شرط فاسد مفسد عقد است، و اگر تعدد مطلوب بود شرط فاسد مفسد عقد نیست. این شرط یا این جزء که از بین رفت در اثر فساد اصل معامله محفوظه. نه در قرارداد دیگه، اون چی که مربوط به نفس است یا اغراض است او که تو حوزه معاملات نیست. این که انشاء میکند همین را میخواهد دیگر. بله، اگر چون چه خریدار و فروشنده دنبال شیء معینی هستند، یه قطعه خاصی را خریدار دارن جستجو میکنند که این وصف داشته باشد، این مقدار داشته باشد که با اتومبیل او بخوره، اما قطعات یدکی اتومبیل دیگه به این نمیخوره. یه سانت بزرگتر باشه یا یه سانت کوچکتر باشه به اتومبیل او نمیخوره. این چیزی در اینجا وحدت مطلوب است. اگر وحدت مطلوب شد اون شرط را نداشت یا فاسد بود، این معامله باطل است. اما اگر نه وحدت مطلوب بود، تعدد مطلوب بود که اگر شد در درجه اولا این وصف را داشت، مطلوب برتر است، اگر نداشت مطلوب فروتر است، این معامله صحیح است و خیاری. بنابراین اینا که انشاء میکنن یه چیزی رو تعقیب میکنن، به دنبال یه چیزی هستن. اگر انشاء کننده و تعقیب کننده یک مقصدی است، اون مقصد اگر واحد بود بس یکی بود، نه دو دوتا، به این فقدان میشه باطل. اگر تعدد بود میشه صحیح. این یه قرینه عقلایی و عرفی است، این همراهی میکنه همه جا هست. اگر یک شخصی بخواهد که اون وحده مطلوب داشته باشه، بخواهد اون شی با اون وصل باشه، که اگر فاقد اون وصل شد نمیخواهد، این باید بسیارها بگوید. چرا؟ چون این قرینه عام تو متن معاملات هست. این قرینه هست که اگر چون چه واجد وصل بود مطلوب برتر، فاقد وصل بود مطلوب فروتر. این تعدد مطلوب یه قرینه عام است در همه معاملات است. اگر یک فروشنده و خریداری اون حد اعلا را خواستن، اون وجود عالی را خواستن، باید قرینه صارفه بیارن. چون این امر عمومی که در دست همه هست، این قرینه است که شما دو تا مطلوب دارید. اگر عالی بود معامله صحیح است و لازم، اگر دانی بود معامله صحیح است و خیاری. این یه قرینه عام است که همه جا حکم میکنه، قرینه عام است. اگر کسی خواست بگوید من وحدت مطلوب من واحد است، مرکب نیست، اون برتر را میخواهم، اگر فاقد بود اصلا نمیخواهم، باید قرینه نصب بکنه. و چون قرینه نصب نکرده است، اون قرینه عامه میشه مرجع. این بنای عقلا خودش به منزله قانون نانوشته است، جایی ننوشتن اینجور، ولی این قانون نانوشته مرجع تشخیص کارشناسی کارشناسان است. میگن تو که نگفتی، یعنی گفتن لازم بود. چرا؟ برای اینکه ما یه معامله باطل داریم، یه معامله صحیح لازم داریم، یه معامله صحیح خیاری. معامله باطل اونجاست که اصلا این عنوان بر او تطبیق نکند. معامله صحیح لازم این است که عنوان به کماله تطبیق میکنه. معامله صحیح خیاری اونه که ما اصل ما عنوان تطبیق میکنه ولی وصف رو از دست داده. قرار عقلا، فهم عقلا که قانون نانوشته است، این است که اگر یه چیزی دارای دو مرحله بود و یک شخص به سراغ او رفت و دارد او رو میخرد، فروشنده دارم هاو رو میفروشد، معنیش دو مرحله است. یعنی اگه واجد وصل بود صحیح است و لازم، فاقد وصل بود صحیح است و خیاری. اگر کسی خواست بگوید من اون واجد وصل را میخواهم، لیس الا فاقد وصل اصلا مطلوب من نیست، باید قرینه صارفه نصب بکنه. چون قرینه صارفه نصب نشده است، معلوم میشود که اصل مبی را میخواهد، پس معامله میشه صحیح و خیاری. این اساره فرمایش مرحوم آخوند است. شما اگر این سه تا فرمایش را، یعنی فرمایش مرحوم شیخ انصاری، فرمایش مرحوم اسلم کاظم که مقدار بازتر است، و فرمایش مرحوم آخوند، اینا رو کنار هم قرار بدید، شاید این سه بزرگوار هر دو سه دارن یه مطلب رو میگن، منتها با تعبیرات فنی، با اختلافات فقهی در تعبیر. اون چرا که مرحوم شیخ فرمود اگر مقوم نباشد قابل اصلاح است، پذیرش است، در صورتی که تعدد مطلوب باشد. این مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در بخش پایانی فرمایش مرحوم اسلم کاظم هست. اول مرحوم اسلم کاظم روی همون دو مرحله رفتن که ما دالان نقل و انتقال داریم و دالان التزام، اگرچه به این اصطلاح و به این سبک شما مشاهده نمی کنید، ولی میشه فرمایش مرحوم اسلم کاظم رو با اون چه قبلا گفته شد برگردون. در آخرای فرمایشون دارن که ممکن است باب وحدت مطلوب و تعدد مطلوب باشه. مرحوم آخوندم که صدر و ساقه فرمایشون هم رو وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است. پس این مبیع خارجی که تحت انشاء است، خریدار و فروشنده این شی رو میخرند و همین شی رو میفروشند، اگر طوری است که واجد وصل بودن تمام المطلوب است، اگر شی فاقد وصل بود این معامله باطل. اما اگر واجد وصل بودن تمام و مطلوب نیست، کمال المطلوب است، نه اصل المطلوب، اصل مطلوبیت این نیست بلکه کمال مطلوبیت است، این صحیح است و خیاری. حالا ببینیم رو فرمایش مرحوم آخوند میشه نقدی کرد یا نه؟ فرمایش مرحوم شیخ یه وقتی میگیم اینها به یک جا برمیگردد، این مسامحه در تعبیر است، اون راهی است. اما اگر نه، نگفتیم مسامحه تعبیر است، رو همون اصطلاحات حوزوی پیش رفتیم، همون نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد بود مشابه اون نقد آیا بر فرمایش مرحوم آخوند وارد است یا نه، انشاءالله در بحث فردا. والحمدلله.